ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کشورهای مختلفی از جمله ایران و آمریکا برگزار شود. جمهوری اسلامی اعلام کرده است که عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه در اصل هیئتی در این نشست شرکت خواهد کرد. فکر نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها از همکارم امیر مصدق کاتوزیا.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. برنامه این هفته دیدگاه‌ها ویژه بررسی برایند فعالیت‌های مدافعان حقوق زن در ایران در سال 1385 است. به ویژه که علاوه بر متفرق کردن تجمع مدافعان حقوق زن در 22 خرداد ماه امسال در پی آغاز کارزار معروف به گردآوری 1,000,000 امضا به نفع خواستهای برابری خواهانه فعالان زن، در روزی از روزهای پایانی سال، در روز 13 اسفند و در آستانه روز جهانی زن، اعتراض مسالمت‌آمیز شماری از این فعالان در برابر دادگاه انقلاب تهران به محاکمه 5 فعال دیگر زن با برخورد پلیس و بازداشت اولیه 34 زن فعال روبرو شد و بر روی تلاش‌های این فعالان برای برگزاری همایش‌های سالگرد 8 مارس سایه افکند. میهمانان این برنامه نسرین ستوده، وکیل شماری از زنان فعال بازداشت شده، و نرگس محمدی از فعالان پیگیر حقوق زنان، هر دو در تهران، و نیره توحیدی استاد جامعه شناسی زنان و توسعه و مدیر بخش مطالعات زنان دانشگاه دولتی کالیفرنیا در لس آنجلس. خانم ستوده، آیا این فعالانی که جمع شده بودند در روز 13 اسفند برای اعتراض به محاکمه 5 فعال زن دیگه انتظار اینو داشتن که ممکنه که بازداشت بشن در پی این اقدام؟
آنها به هیچ وجه انتظار چنین برخوردی رو نداشتن. در طی 6 ماه گذشته کمپینی توسط فعالان حقوق زنان در ایران ترتیب داده شد که طی اون قرار بر این بود که طی 2 سال 1 میلیون امضا از طرف زنانی که به وضعیت حقوقی خودشون معترضن جمع‌آوری بشه و به نهادهایی ارائه بشه که توسط این فعالان کاملا به رسمیت شناخته شده بود. قرار بر این بود این 1 میلیون امضا به مجلس، قوه قضاییه و قوه مجریه ارائه بشه. از طرف دیگه زنان با تمسک به اصل 27 قانون اساسی در تجمعی کاملا مسالمت‌آمیز، حتی بدون سر دادن هیچ گونه شعار، در پیاده روی مقابل دادگاه انقلاب تجمع کرده بودند. حدود 40 زن در اعتراض به محاکمه 5 نفر از فعالان حقوق زنان که مصادف با روز جهانی زن برگزار می‌شد. بنابراین می‌بینید که علاوه بر این که همه اقدامات این زنان ضمن به رسمیت شناختن نهادهای حاکمیت و اصول قانون اساسی کاملا مسالمت‌آمیز بوده و طبیعیه که در روز جهانی زن اصلا انتظار چنین برخوردی رو نداشتن.
خانم نرگس محمدی، بازداشت فعالان زن، فعالان مدافع حقوق زنان رو در چه شرایطی قرار داده؟
به ویژه بعد از دولت آقای احمدی نژاد، حرکت‌های زنان با موانع جدی‌تری روبرو شده که چند تاشو میگم، از جمله مراسم 8 مارس سال 84 و یا تجمع 22 خرداد که با ضرب و شتم شدید و با خشونت همراه بود و به بازداشت برخی انجامید و حبس آقای موسوی خوینی و نهایتاً دادگاه خانم‌ها که به تجمع 13 اسفند منجر شد و شاهد بازداشت زنان تجمع کننده بودیم. اما اون چیزی که 13 اسفند و 22 خرداد اتفاق افتاده چند تا نکته مهم داره، چرا که به نظر میرسه که به گونه‌ای حکایت از تشدید برخوردها با زنان و شاید ورود به فاز جدیدی حکایت میکنه. حالا چرا من این تحلیل دارم؟ به دلیل اینکه صرف نظر از اون وقایع دهه 60 که الان دارم به سالهای اخیر اشاره میکنم، برخورد با تک افرادی از زنان، مثلا در بازداشت وبلاگ نویسا، در بازداشت روزنامه‌نگاران یا دانشجویان و در بازداشت ملی مذهبیان ما شاهد بودیم. اما مطالبات و فعالیت‌های این زنان در این بازداشت‌ها حول احقاق حقوق زنان به این معنا که توی این حرکت مطرح است نبوده و شاید از منظر نهادهای امنیتی بیشتر فعالیت سیاسی به شمار می‌آمد. از طرفی در برخورد با زنان توی تجمعات کمتر به خشونت متوسل می‌شدن، به شکلی که در 22 خرداد متوسل شدن. اما خب 22 خرداد نشان دهنده خشونت پلیس علیه زنان بود و بازداشت دست جمعی زنان در 13 اسفند یک دستگیری به نظر می‌رسد گسترده از دست جمعی و این حکایت از یک برخورد جدید داره، به خصوص اینکه قضیه در 22 خرداد و 13 اسفند متفاوت از سایر کیس‌هایی که من اشاره کردم و هیچ شائبه سیاسی نداشت و صرفا در راستای احقاق حقوق زنان و رفع تبعیض قانونی علیه زنان بود که این خواسته‌ها توی اطلاعیه‌ها قبلا منتشر شده بود و زنان زیادی امضا گذاشته بودند و به این ترتیب می‌تونیم نتیجه بگیریم که توی شرایط موجود حرکت سنفی زنان هم تحمل نمیشه و اون چیزی که در 13 اسفند اتفاق افتاد علائم نگران کننده‌ای برای جوامع زنان و فعالان حقوق بشری هست، برای اینکه این دستگیری گسترده با این مطالبات صرف زنانه نمیبایست با یک چنین برخورد خشونت‌آمیزی، با یک چنین برخورد امنیتی توأم میشد و حالا که یک چنین دستگیری گسترده اتفاق افتاده نشون میده مسئولین امن سعی میکنن که حتی به صورت عریان نمایش بدن که در برخورد با زنان هیچ تفاوتی قائل نمیشیم، اونها رو دست جمعی بازداشت میکنیم، اونها رو منتقل به زندان میکنیم، اگر لازم باشه از خشونت استفاده میکنیم، اگر لازم باشه ضرب و شتم میکنیم و از پلیس کمک میگیریم.
خانم نیره توحیدی، شما جزر و مد و پیچ و خم فعالیت‌های زنان رو در ایران مرتب دنبال می‌کنید. فعالیت‌های مدافعان حقوق زن و برخورد حاکمیت به این فعالیت‌ها چه شکل و شمایل ویژه‌ای از نظر شما پیدا کرده؟
فکر می‌کنم دولت فعلی و گروهی که حاکم هستند به خصوص اساساً با قواعد مدیریت جامعه آشنا نیستند و مسائل اجتماعی و فرهنگی رو هم می‌خوان از طریق زور و با روش سربازخانه‌ای و پادگانی حل کنند، چرا که هر نوع انتقاد، هر نوع اعتراض رو فوری ربطش میدن به مسئله براندازی و امنیت ملی. ضد زنان که خواستار تغییر قوانین هستن به طرف قوانین تساوی جوتر، این کار هیچ ربطی نه به براندازی داره نه به مسئله امنیتی داره. در هر جامعه ای، حتی بهترین جوامع هم، یه ده مخالفن یه ده معترضن و باید بتونه دولت این معترضین رو تحمل کنه، گوش بده ببینه چی میخوان. یعنی این دولت که به خصوص صحبت از مهرورزی و عدالت کرده بود، اتفاقا باید ببینه که خواسته های این زنان چه جنبه های عدالت خواهانه داره، ولی ما میبینیم متاسفانه برعکس. همش تو این مدت 2 سال گذشته هر حرکتی با خشونت و با ضرب و شتم همراه بوده. یه دلیل دیگه که من به نظرم میاد اینه که میخوان دائما فعالیت های جامعه مدنی رو در حالت دفاعی نگه دارن، یعنی همه توانایی فعالین رو صرف دفاع از خودشون بکنن. یعنی الان شما ببینید در عرض 2 سال گذشته بخش زیادی از نیروی زنان صرف این شده که دادگاه برن، از خودشون دفاع کنن، زندانیا رو آزاد کنن، به جای اینکه بیان انرژی بیشتر رو صرف همین کارهای فرهنگی و کمپین ها بکنن. این روش از یک طرف در صحنه بین المللی کاملا به زیان وضعیت ایران هست. گاهی آدم حتی شک میکنه که آیا کسانی در دستگاه‌های امنیتی ایران هستن که عمدن این نوع کارا رو میکنن که چهره رژیم ایران در افکار عمومی جهانی خیلی خشن و ضد زن جلوه کنه و شرایط تبلیغاتی مساعدتر بشه برای حمله نظامی، یا اینکه ناآگاهانه به خاطر شرایط درک و به اصطلاح روحیه‌های خودشونه که این کارا رو میکنن. به هر حال به نظر من نتیجه‌ای که این میده هم به ضرر جامعه مدنی، به ضرر فعالیت‌های زنان، هزینه زیادی رو بر برده خانواده های فعالین میذاره و هم در طولانی مدت به ضرر خود بچه و مشروعیت نظام حاکم هست و هم که حرکت های مدنی رو ناخواسته سیاسی و امنیتی میکنه و حتی رادیکالیزه میکنه. شما ببینید اگر یه عده زنان فعال که خیلی هاشون هم جوانانی هستن که اصلا نه در حرکت های سیاسی و تشکیلاتی و حزبی بودن و نه اصلا کاری به مسائل براندازی و تغییر رژیم و این چیزا دارن، به صرف یه سری پاستای مدنی جمع شدن، وقتی اینا میبینن که هر حرکتشون مهر براندازی میخوره و سیاسی میشه، خب خود به خود اونها هم به طرف حرکت های سیاسی و رادیکالتر پیش میرن.
خانم ستوده، برای احقاق حقوق زنان و بهبود وضع زندگی اونها، حقوقدانانی مثل شما از یک طرف به محدودیت‌های قانون اساسی و قوانین مدنی ایران از جمله و به ویژه در زمینه زنان توجه میدن و از سوی دیگه به ظرفیت‌های موجود در نهادهایی که هست. آیا الان نهادی هست که مستعدتر برای کاهش دادن موانعی که خانم توحیدی و خانم محمدی بهش اشاره می‌کردن؟
تشکیل دولت‌های قبلی و با بالا گرفتن مطالبات زنان در ایران، سعی شده بود در قوای مختلف بخشی به نام رسیدگی به مشکلات و حقوق زنان ایجاد بشه. در نهاد ریاست جمهوری ایجاد شده بود، در قوای قضاییه و همینجور مجلس و جاهای دیگه. بخشی از اینها با آمدن دولت آقای احمدی نژاد اساساً در کنار شدند و اون نهاد برچیده شد، و بخش دیگری از اینها که در وزارت کشور یا نهاد ریاست جمهوری باقی ماندن، جز پوسته از حقوق زنان رو در بر نمیگیرن. به خاطر داریم که با تشکیل دولت هفتم، طرحی توسط نمایندگان مجلس به مجلس برده شد. متاسفانه طرح ترویج و گسترش مفهوم تعدد زوجات توسط زنان مجلس هفتم برده شده بود برای بحث، البته به بحث تفصیلی در مجلس نرسید. اما من با آوردن این مثال میخوام عرض کنم تمام اخباری که الان از نهادهای مربوط به زنان در قوای مختلف به ما میرسه، حاکی از آن است که زنان همچنان که ما در تظاهرات 22 خرداد میدان هفته تیر شاهد بودیم که چگونه از زنان علیه زنان استفاده شد، در اون نهادها هم معمولاً NGO ها و زنان فعال دعوت میشن تا فیلمثل به طرحهایی بپردازن که به ترویج تعدد زوجات یا به ترویج مفهوم دیه نابرابر یا این چیزها رو بتونه جا بندازه توی جامعه. من متاسفم که بگم نه، در واقع نه تنها نهادی وجود نداره، بلکه نهادهایی که به نام زنان در قوای مختلف ایران مشغول کار هستند عملا علیه زنان دارن عمل میکنن.
خانم محمدی، حالا شما گفتید که این موانع وجود داره در برابر فعالان زن، چه بحثایی داره میشه در محافل فعالان مدافع حقوق زنان درباره شیوه های عمومی کردن خواستای این فعالان و پیوند دادن این خواستا با مسائل ملموس خانواده ها، زنان و مردان عادی، ارزیابی ها از خود کارزار محور 1,000,000 امضا چیه؟ آیا نتیجه‌ای رو که این فعالان زن میخوان باش رسیدن یا در حال بازنگری هستن؟
صرف نظر از بحث‌های متفرقه‌ای که الان توی جمع‌های مختلف هست، برای اینکه بشه یک راه کاری که حداقلی هست به ذهن من میرسه موردش صحبت کرد، اینه که جنبش زنان هم مثل سایر جنبش‌های اجتماعی و حرکت‌های سیاسی می‌بایستی که بعد از تحلیل اوضاع و شرایط موجود و بر اساس توانایی‌ها و توانمندی‌های موجود انجام بشه، چرا که تداوم حرکت اصل اساسی و بیس تصمیم‌گیری‌ها هست. بنابراین طبیعی و منطقی هست که ارائه هر گونه راهکاری در جمع‌های مختلف در بین سیاسیون، اجتماعیون و کسایی که کار فرهنگی می‌کنند مبتنی بر شناخت دقیق و واقعی شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ملی و منطقی و جهانی باشه. اما به شکل کلی میشه این مباحث رو توی چند مورد جنبندی کرد. اولا اینکه حرکت زنان میبایستی که یکی از جنبش‌های اجتماعی به شمار بیاد، به این معنا که فعالان جریانات و گروه‌های سیاسی میبایستی به این نکته عنایت داشته باشن که تحقق دموکراسی که در اولویت جریانات خواهان دموکراسی هست محقق نمیشه مگر اینکه نیمی از جمعیت جامعه یعنی زنان توی اون لحاظ بشن. اما خب کدوم زن؟ آیا زن توسری خور و محروم و بی‌تحرک و ناهماهنگ با حرکت دموکراسی‌ها، یا زنانی برخوردار از حقوق انسانی و برابر و برتحرک و توانمند؟ بذار نکته اول اینه که این جریانات، یعنی جریانات دموکرات، سیاسی و کسانی که فعالیت اجتماعی و فرهنگی میکنن، نه به شکل ویترینی و نمایشی بلکه به شکل کاملا واقعی از پتانسیل زنان بهره بگیرن و از حرکت‌های زنان حمایت بکنن و به حرکت‌های زنان در راستای تحقق حقوقشون به شکل جنسیتی و جداگانه و از دور به عنوان تماشاگر نگاه نکنن. ما الان شاهد هستیم که متاسفانه بسیاری از جریانات سیاسی، حتی خوشنام و بسیاری از روشنفکران در جامعه ایران، نگاه جنسیتی و از دور به تحرکات زنان دارن و این مقوله رو کاملا از جنبش دموکراسی خواه به نوعی کنار گذاشتن و شاید به گونه‌ای هم به این حرکت به عنوان حرکت دست دوم در راستای تحقق دموکراسی نگاه میکنن که به یک نگاه انتقادی از سوی ما وجود داره که به این شکل نیست و دموکراسی محقق نخواهد شد در جامعه ایران مگر اینکه زنان هم به حقوق خودشون دست پیدا کنن و بتونن توی این راه همگام با مردان همراه بشن. اما خود زنها هم باید حول یک محور کاملا مشخص فعالیت منسجم و برنامه‌ریزی داشته باشن و تا حد امکان از تقسیم بندی های ایدئولوژی، فکری، عقیدتی و سیاسی پرهیز بکنن و صرفا حول احقاق حقوق زنان و باز مشخصا رفع تبعیض، مثلا تبعیضی که در قانون نسبت به زن وجود داره، این فعالیت رو داشته باشن، چرا که در این حرکت ورود و توجه به سفندی ها و مناسبات سیاسی باعث شپ شپ شدن خواهد شد. وقتی که شرایط سخت و مسیر ناهموار و به ویژه با برخوردهای امنیتی همراه میشه، آسیب پذیری حرکت ها بیشتر میشه، به خصوص برای زنان در جامعه نسبتاً سنتی و مردسالار ایران که در شرایط عادی هم در واقع شرایط برای زنان دشوار هست، چه برسه به این که با این شرایط امنیتی، با این برخوردها، با بحث دستگیری، با بحث زندان هم بخوان دست و پنجه نرم بکنن. بنابراین هم نیروهای دموکراسی خواه، هم جریانات سیاسی باید به این مقوله عنایت داشته باشن و هم خود زنها میبایستی که با برنامه‌ریزی و ترسیم چشم‌اندازی مثبت صرف نظر از مواردی که اونها رو دچار تقسیم‌بندی های بیهوده میکنه، به یک مقوله مشخص و به نظر من اون هم رفع تبعیض، اون که در قانون نظام جمهوری اسلامی ایران وجود داره، زنان مشخصا روی اون زوم کردن و خواهان این هستن که این قانون تغییر بکنه و نگاه مساوی و عدالت طلبانه نسبت به زن هم توی ایران وجود داشته باشه.
خانم توحیدی، در آغاز بحث به مشکلات و موانعی که فعالان مدافع حقوق زن امسال برای پیشبرد خواستاشون باش مواجه بودن اشاره کردین. چه پیشرفتهایی داشته فعالیت ها، چه پیشنهادهایی در درون محافل فعالان زن مطرح تره برای فائق آمدن بر مشکلات و موانع؟
طبعا باید زنان فعال هم قادر باشن تاکتیک ها و شیوه حرکتشون رو انعطاف پذیرتر بکنن و متناسب با شرایط واقعی و موجود بکنن که هزینه تلاش هاشون و مبارزاتشون کمتر بشه. مثلا در دوره دولت آقای خاتمی فضای جامعه بازتر بود، یه سری امکانات برای رشد سازمان های جامعه مدنی به وجود اومده بود، زنان در اون شرایط بهترین استفاده از این فرصت ها رو کردن و شیوه هایی هم که به کار بردن اغلب درست و سنجیده و متناسب با شرایط بود. دولت فعلی بسیار شیوه و روحیه نظامیگری داره و همه چیز رو امنیتی میبینه، از طرفی هم مهمترین مسئله رو به غلط در ذهن مردم میخوان اینو جا بندازن که گویا ما فقط یه حق داریم در دنیا، اونم حق داشتن انرژی هسته‌ای هست و گویا فقط اون حق مسلم ماست. ولی خب می‌بینیم نهادهای مدنی اتفاقا به تدریج متوجه این سیاست انحرافی شدند و مثلا معلمین هزارها نفر تظاهرات کردند که اتفاقا تو اون تظاهرات معلمین هم زنان نقش فعالی داشتند، خواهان این هستند که حق معیشت، حق زندگی امن، آزادی بیان و غیره هم حق مسلم مردم هست. با توجه به این جو خب بایستی که یه سری اولویت‌ها تغییر کنه و بیشتر تلاش زنان متمرکز بشه روی زدودن این غلط آموزی هایی که داره میشه. باید الان یه تلاش هایی بشه که این تقسیم بندی که در جامعه به وجود میارن که زنان رو علیه زنان در واقع دارن بسیج میکنن خونسا بشه و کار فرهنگی گسترده در این زمینه بشه. کمپینی که برای 1,000,000 امضا شروع شده بود این درک رو داشت و متناسب زمان هم بود و هست که تلاش میکنه که با روش چهره به چهره و درگیر کردن خود زنان غیر به اصطلاح نخبه، زنان معمولی، زنان از هر شغل و پیشه و موقعیت و طبقه اجتماعی متوجه مسائلشون بشن، این خودش روش و یک شیوه برخورد بسیار متناسب با شرایط امروز هست. یه سری فعالیت هایی که میتونه زنان رو به مقابله بکشونه با نیروهای انتظامی باید حتی امکان کمتر به طرفش رفت در این شرایط تا اینکه این جو نظامی جامعه یه مقدار تغییر کنه. در خارج کشور هم هنوز نیروهایی که اینجا هستن متاسفانه خیلی وقتا استفاده ابزاری میکنن از مبارزات زنان، یعنی در شرایط عادی قبول ندارن این مبارزات رو سازش کارانه میدونن، اصولا اصلاح طلبی رو قبول ندارن خیلی از گروهای اپوزیسیون در خارج کشور، ولی به محض اینکه اینا دستگیر میشن شروع میکنن داد و بیداد که همون زنایی که اصلا قبول نداشتن حالا میگن که ببینید رژیم چه بلایی سر زنان ایران میاره. این هم باز باید مسئولیتش به افرادی دیگه ای امثال من که در خارج هستیم برگرده که این آگاهی داده بشه که شرایط مبارزه در ایران چیه و چرا بایستی که دفاع حقوق زنان یک شیوه سنجیده آهسته اما پیوسته باشه، یعنی به جای سر و صدا و جار و جنجال بایستی که دید که چه حرکت عمیق فرهنگی سیاسی مدنی در جامعه درست داره انجام میشه و از اون حرکت دفاع همه جانبه و درست بشه. نکته من اینجا اینه که ما باید همچنان مواظب باشیم که هزینه این مبارزات شکن بشه روی نیروهای گسترده تری و همه فشارها روی اون فعالین اصلی و محدود جنبش زنان نیاد، چون واقعا این یه نوع حالت فرسایشی و خسته کننده ایجاد میکنه. تداوم حرکت مهمه، رسیدن به اون خواسته ها در تاریخ معینی واقعا چیز اصلی نیست، مهم اینه که زنان بتونن اون آثار ترویجی و تغییر در تفکرات، در شیوه برخورد، در برداشت ها نسبت به موقعیت زن و حقوق زن رو در جامعه تغییر بدن. حالا این اگر در یک سال دو سال انجام نشد، در چند سال انجام شد، باز زنان به هدفهای خودشون رسیدن.
حالا میرسیم به مرحله جمع‌بندی. خانم ستوده، از شما میخوام این سوال رو بکنم که آیا حد و مرزهایی که خانم محمدی بهش اشاره کردن که باید مرزبندی‌های ایدئولوژیکی مقدار بره کنار، این مسئله مرزبندی‌های هویتی تا چه حد سرسخت باقی مونده و اصلا میشه فائق آمد بهش یا نه؟
جنبش زنان در ایران به ویژه در دهه اول پس از انقلاب بسیار با این قضیه درگیر بود و اساساً به همین دلیل بود که در دهه پس از انقلاب ما تو تاریخ سیاسی ایران نمیتونیم ادعا بکنیم که پدیده به نام جنبش زنان وجود داشته، چرا که افراد کسب هویت میکردن معمولاً از وابستگی های ایدئولوژیک یا سیاسی یا مباحث دیگر اجتماعی و تقریباً هیچ زنی یا مردی از وابسته بودن به جریان فمینیستی یا دفاع از حقوق زنان نمیتوانست اصولا به دلیل جو حاکم در جامعه کسب هویت بکنه. اما در دهه دوم پس از انقلاب شاید بتوان گفت که بخش مهمی از این گذار رو جنبش زنان در ایران پشت سر گذاشت. الان زنان فعال در زمینه جنبش زنان سعی نمی‌کنن کسب هویت کنن از وابستگی به جریانات ایدئولوژیک یا سیاسی. ما شاهد به وجود آمدن حرکت‌های زنان فرد بفرمایید در بستر کمپین 1,000,000 امضا می‌شیم. گذشته سیاسی، هویت تشکیلاتی، هویت ایدئولوژیک اساساً برای هیچ کس اهمیت نداره. این به دو دلیله. اول اینکه بخش اعظمی از جریانات فمینیستی جامعه ما متعلق به نسل جدیدیه که اساساً با اون هویت ایدئولوژیک سیاسی ارتباط شخصی و تجربه عینی ارتباط با اون جریان رو نداشته. اینها نسل جوانی هستن که تجربیات شخصی خودشون رو به محک میذارن و بازگو میکنن. دوم این که بخش سن و سالدارتر و با تجربه تر این جریان تمایل پیدا کرده که بدون کتمان هویت زنانه ای که در دهه 60 دچار نوعی نگاه تحقیرآمیز در جامعه بود، الان از هویت جنسیتی خودش کاملا دفاع میکنه و هیچ مشکلی با این هویت نداره.
خانم نرگس محمدی، شما چالش های پیش رو رو چگونه خلاصه میکنید با توجه به این ابراز نظری که توی جمع‌بندیشون خانم ستوده کردن؟
برای اینکه جنبش زنان بتونه به معنای واقعی خودش یک جنبش تلقی بشه و برای اینکه بتونه این هویتی رو که مد نظر هست کسب بکنه، میبایستی از سطح نخبه، از سطح تقریبا متوسط به بالای جامعه سمت پایین هرم بیاد، ترازی و مردمی بشه و درگیر بکنه زن کم سواد رو، درگیر بکنه زن بیکار رو، خارجی از طبقه روشنفکر رو. حرکت ها هر چه کم هزینه تر بشه، چون به اندازه کافی توی ایران شرایط برای زنان دشوار هست، مشکلات معیشتی جدی توی خانواده ها وجود داره که خب در درجه اول زن خونه رو درگیر میکنه. برای اینکه زن با این مشکلات توی جامعه ایران مواجه هست و صرفا فعالیت اجتماعی نمیکنه، تنها روی این متمرکز نیست که تبعیض رو که توی قانون وجود داره از بین ببره و شاید حتی قشری هستن که از اون ناآگاه هستن، طب حوصله بیشتری میخواد. میبایستی که حرکت هایی که انجام میشه از سوی زنان متناسب باشه با توانایی زنان، بنابراین یک نگاه فراگیرتری میخواد.
خانم توحیدی، چشم انداز چطوریه؟ چالش های پیش رو در جمع‌بندی شما؟
چشم انداز در کوتاه مدت زیاد درخشان نیست. به نظر میاد ما در کوتاه مدت با چالش های زیادی روبرو هستیم و مشکلات زیادی داریم، هم به خاطر سیاست هایی که پیش گرفتن، مشکوک و بدبین به فعالیت های مدنی هست، نظامیگری، خشونت طلبی و جنگ طلبی، و هم به خاطر شرایط بین المللی، چون این مسائل در شرایط صلح و امنیت که میتونه واقعا روش کار جدی بشه و به طرف حل شدن و بهتر شدن و بهبود پیش بره. بنابراین در کوتاه مدت متاسفانه چشم‌انداز زیاد روشن نیست، اما درست به همون دلایلی که خانم ها گفتند، در حتی میان مدت و طولانی مدت من بسیار خوشبینم. امروز در ایران به طور کلی در تاریخ مدرن و جنبش های مدنی ایران از زمان مشروطه به حالا نگاه کنیم، از لحاظ کیفی ما بهترین شرایط نظری رو در جنبش زنان داریم. یعنی امروز اگرچه از لحاظ کمی و وسعت این جنبش در جامعه هنوز خیلی راه داریم و هنوز جنبش در سطح محدودی هست، اما از لحاظ نظری به جایی رسیدیم، مسائلی جا افتاده که ما الان متوجه شدیم که جنبش زنان باید جنبش مستقل باشه، از حرکات خودش هویتی مستقل از سازمان‌های سیاسی و ایدئولوژی‌های مختلف و مکاتب مختلف داشته باشه. امروز جنبش زنان متوجه شده که مسئله جنسیت باید در همه عرصه ها روش کار بشه، چه در هنر، مدرسه، محیط کار، سیاست، خود دین و مذهب که رکن مهمی از فرهنگ جامعه ما رو تشکیل میده، باید روی مسئله زنان کار بشه. همه اینا به نظر من رشد کیفی و نظری جنبش ما رو نشون میده که ما 10 سال بعد از انقلاب نداشتیم، تا همین شاید 7-8 سال قبل هم به این شکل مشخص هنوز به این رشد نرسیده بودیم. به این معنی نیست که من میخوام بگم ما همه مسائل نظری و تنش‌های ایدئولوژیک رو حل کردیم، نه، ولی شواهد خوبی داریم. شما الان همین ترکیب افرادی رو که دستگیر شدن نگاه کنین، میبینیم که این زنانی که دستگیر شدن افرادی هستن از گرایش‌های فکری متفاوت، علارغم تفاوت‌ها، و اتفاقا تفاوت‌ها رو یک امتیاز حساب می‌کنن نه یک مشکل و جنبه منفی قضیه. و من فکر می‌کنم تا حدی بعد از چندین سال تنش بیهوده و مخرب بین زنانی که گرایش‌های مذهبی دارن با زنانی که لائیک هستن یا سکولار هستن، خوشبختانه به نظر میاد این خیلی کمتر شده، اگرچه کاملا از بین نرفته ولی خیلی کمتر شده.
با سپاس از شما خانم نیره تویدی، خانم نرگس محمدی و خانم نسرین ستوده، و با سپاس از شما شنونده رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
برنامه ایمه دیگاه ها را می شنیدید از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. این برنامه ساعت 1 بامداد نیز تکرار خواهد شد، و اما در طول برنامه های امروز باز هم درباره مسائل زنان مطالبی خواهیم داشت. 8 مارس روز جهانی زن است و تظاهرات دیروز به مناسبت روز زن در مقابل مجلس به خشونت کشیده شد. بر اساس تازه ترین خبرها، تعدادی از زنانی که دیروز دستگیر شده بودند آزاد شدن و از 3 فعال زن که روز یکشنبه دستگیر شده بودند، همگی جز خانم محبوبه عباس قلی‌زاده و شادی صدر آزاد شدند. دستگیر شدگان روز یکشنبه کسانی بودند که در اعتراض به محاکمه چند تن از شرکت کنندگان در تجمع 22 خرداد در مقابل دادگاه انقلاب جمع شده بودند.
بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.